ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مسمومیت‌های مشکوک روز دوشنبه هم در مدارس شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرد. آمریکا و بریتانیا خواستار توقف درگیری‌های نظامی در سودان شدند. انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 حکم دادگاه جمهوری اسلامی را نمایشی خواند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گزارش‌ها از ایران هاکی است که روز دوشنبه مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دختران ادامه پیدا کرده است و مدارسی در شهرهای سنندج، سقز، بوکان، دیواندره، ارومیه، گیلان غرب، تبریز، دسفول و ماهدشت کرج شاهد این مسمومیت‌ها بودند. در تصاویر منتشر شده از تعدادی از این مدارس حضور آمبولانس و انتقال دانش آموزان مسموم شده به مراکز درمانی مشاهده می‌شود. گزارش‌ها درباره مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در روزهای اخیر با افزایش فعالیت‌های مدارس پس از تعطیلات نوروز شدت گرفته است. مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون توضیح دقیقی درباره عاملان این مسمومیت‌ها که از آذر ماه سال گذشته آغاز شد ارائه نکردند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر مسمومیت را بدحالی خوانده و مدعی شده است که شواهد محکمی برای این مسمومیت‌ها وجود ندارد. با ادامه درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های شبه نظامیان و ارتش سودان، وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا خواستار توقف فوری خشونت‌ها در سودان شدند. آنتونی بلینکن و جیمز کلیورلی در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه 7 در ژاپن در اظهاراتی ضمن بیان نگرانی‌های خود از خشونت‌ها در سودان دو طرف را به برقراری آتش بس دعوت کردند. در سومین روز از درگیری‌های سودان گزارش شد که دست کم 97 غیر نظامی کشته شدند و خبرگزاری رویترز نوشت که به نظر می‌رسد ارتش در روز یکشنبه دست برتر را در این نبرد مسلحانه به دست آورد. درگیری‌ها در سودان به دنبال تشدید جنگ قدرت در درون رهبری نظامی این کشور آغاز شد. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 با انتشار بیانیه‌ای حکم صادره از سوی قوه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده کشته شدن 176 سرنشین این پرواز با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران را حکم دادگاه نمایشگی خواندند. این انجمن با تاکید بر اینکه صلاحیت این دادگاه را به هیچ عنوان نپذیرفته و نخواهد پذیرفت و به چنین حکمی تن نمی‌دهد نوشت دادگاه فرماندهان و متهمین اصلی جنایت را مورد تعقیب قرار نداده است. در این بیانیه با اشاره به اینکه قوه قضایی جمهوری اسلامی فقط 10 متهم را بدون احراز هویت معرفی کرده آمده است که جلسات دادگاه را در خفا تشکیل دادند و بدون انجام تحقیقات بی‌طرفانه با حکم سوری به این نمایش خاتمه دادند تا سناریوی از پیش تعیین شده خود را اجرا کنند. قوه قضایی جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد 10 نفر را به عنوان متهمان سرنگونی هواپیما از 13 تا 1 سال زندان محکوم کرده است. اسامی این افراد اعلام نشده. خبرهای مربوط به ناتراز بودن تولید و مصرف بنزین در ایران، واردات سوخت از روسیه با قیمت بالاتر از میانگین جهانی، جمع‌آوری کارت سوخت‌های آزاد از جایگاه‌ها و زمزمه‌های تغییر سهمیه بندی بنزین، گمانه‌ها را درباره اینکه دولت با چراغ سبز مجلس برای افزایش قیمت بنزین خیز برداشته را تقویت می‌کند. دولت ادعا می‌کند طرح جمع‌آوری کارت سوخت‌ها در جایگاه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق اجرا می‌شود. در همین زمینه با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا جمع‌آوری کارت‌های سوخت مقدمه است بر افزایش قیمت بنزین در ایران؟
این نشون دهنده این هستش که ایران با کمبود شدید تأمین بنزین روبرو هستش و دولت نمیتونه که حتی بنزین با قیمت آزاد رو تأمین بکنه. اون چیزی رو که کارشناسان سالها در رابطش توضیح دادن که بنزین و گازوئیل و حامل‌های انرژی به طور کلی باید قیمتش به قیمت جهانی برسه و حتی قانون بوده در برنامه توسعه ایران، قانون بوده که باید به قیمت خوب خلیج فارس برسیم و دولت‌ها به خاطر مسئله عوام‌گرایی این رو عملی نکردن، الان داره خودش رو نشون میده که دولت از تأمین بنزین حتی با نرخ آزاد هم در مانده و مصرف انرژی در ایران، به خصوص مصرف انرژی برای حمل و نقل عمومی و حمل و نقل جاده‌ای بسیار بالا رفته. علت این همین هستش که استانداردهایی که در این حوزه حاکم هست در دنیا در ایران اجرا نمیشه. استانداردهای خودروسازی، استانداردهای جاده سازی و استانداردهای تولید سوخت، حتی بنزین و گازوئیلی که در ایران تولید میشه مطابق با استانداردهای بین المللی نیست و بازدهی رو که تو جهان داره در ایران نداره این محصولی که داره تولید میشه. خب این مشکل ساز شده برای جمهوری اسلامی و برای مردم به طور ویژه. میبینیم که الان نمیتونن تأمین بکنن، به در گذر زمان این در تأمین تمام کالاها اثرگذار خواهد گرفت. تمام کالاها نیازمند بنزین و گازوئیل هستن برای اینکه به مراکز شهری برسن و وقتی که قیمت اینها افزایش پیدا بکنه بقیه کالاها هم افزایش قیمت خواهد داشت. این قطعا مقدمه‌ایه برای اینکه افزایش قیمت رو ما داشته باشیم در حامل‌های انرژی به خصوص بنزین و گازوئیل و به تعاقب اون و افزایش قیمت رو در کالاهای دیگه خواهیم داشت.
آقای احمدی نیا، به گزارش رویترز روسیه در ماه بهمن و اسفند 30,000 تن بنزین و گازوئیل به ایران ارسال کرده. این گزارش در حالیه که قبل از روی کار آمدن دولت 13 ایران در رابطه با بنزین حتی مازاد تولید رو هم داشت. ولی ما در این شرایط میبینیم که میگن که بحث ناترازی بنزین به وجود اومده و حتی روسیه داره بنزین رو با قیمت گرانتری به ایران میفروشه. ارزیابی شما چیه؟
ما قبل از اینکه دولت رئیسی سر کار بیادش مازاد تولید داشتیم و انباشت سوخت داشتیم تا جایی که حتی نیروگاه‌ها رو وادار کردن به اینکه مازوت مصرف کنن به جای گاز، به خاطر اینکه مخازن پر بود از بنزین و گازوئیل و نفت خام، مجموعاً پر بود و مازوت چیزی بود که نمیتونستن دیگه ذخیره بکنن و نیروگاه‌ها رو مجبور کرده بودن که مازوت مصرف بکنن. اما در دولت رئیسی اومدن با شعارهای عوام فریبانه شروع کردن به صادرات هر آنچه که در انبارها موجود بود و انبارها رو تخلیه کردن. این از یک طرف بود. از طرف دیگه تولید خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارن و مصرف بالاتر سوخت رو در جاده ها دارن نهادینه می کنن ادامه پیدا کرد. همزمان همین مصرفی که همین وارداتی که از این انجام شده در گزارش رویترز هم قید شده که بخشیش به عراق و کشورهای همسایه صادر شده. یعنی جمهوری اسلامی اینقدر مشکل ارز داره که همون بنزین و گازوئیلی که با نرخ بالاتر داره وارد میکنه رو داره صادر میکنه به کشورهای دیگه که بلکه بتونه مقداری ارز دست و پا بکنه برای اینکه قیمت ارز رو بتونه کنترل بکنه. و همه اینها در شرایطی که شعارهای مخالفت با تحریم و اینکه ما مشکلی نداریم و قیمت ارز هم کنترل شده داره در کشور ترویج میشه. متاسفانه در حال حاضر حکومت صرفاً به سمت حفاظت از شعارهاش داره پیش میره به جای اینکه حفاظت از زندگی مردم رو در دستور کارش قرار بده. و خب این شرایطیه که باعث میشه که ما حداقل نگرانی برای زندگی عامه مردم رو در نظر بگیره دولت و میبینیم که به این سمت داره میره که بنزین و گازوئیل دوباره مجدد گران بشه در ایران و این اتفاق ناگزیریه که خواهد افتاد.
گفتگوی شنیدید با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
ولادیمیر کارامورزا، سیاستمدار مخالف کرملین، به 25 سال زندان محکوم شد. او طی سخنرانی خود وضعیت حقوق بشر در روسیه را به دوره استالین تشبیه کرد و تاکید کرد به هر اقدامی که باعث خائن خواندن او شده افتخار می‌کند. گزارشی بشنوید از آنا رایسکایا.
دادگاهی در مسکو به اتهام خیانت به میهن، پخش اطلاعات دروغین و به دلیل همکاری با سازمان‌های نامطلوب، ولادیمیر کارامورزا را به 25 سال زندان محکوم کرد. او دقیقاً یک سال پیش در پی سخنرانی در مجلس ایالتی آریزونا درباره جنایات ارتش روسیه در اوکراین بازداشت شد. و در پاییز گذشته دادستان به استناد 3 سخنرانی عمومی وی در سالهای اخیر خیانت به میهن را بر اتهامات وی افزود. به گفته وکیل این منتقد کرملین، برای نخستین بار دادگاه بر اساس نسخه جدید قانون حکم صادر کرده. مطابق قانون جدید، نه تنها انتقال اطلاعات محرمانه، بلکه ارائه هر گونه اطلاعات به کشور یا نهادهای خارجی که دولت روسیه در تضاد با امنیت خود تلقی کند، خیانت به میهن محسوب می شود. 25 سال زندان حد اکثر مجازات ممکن است که دادستان درخواست آن را کرده. ولادیمیر کارامورزا در آخرین سخنرانی خود در دادگاه که متن کامل آن در توییتر منتشر شد تأکید کرد. به آنچه به عنوان اتهام مطرح شده افتخار میکند. وکیل وی دوشنبه به خبرنگاران گفت موکلش این حکم را تایید بر آن دانست که هرچی به عنوان شهروند، سیاستمدار و وطن پرست انجام داده درست بوده.
Я все делал правильно. Это высший балл, который я за то, что я делал, во что я верю, как гражданин, как патриот, как
Владимир Карамурза از سالها پیش به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود خشم کرملین را برانگیخته بود. او همراه با بوریس نیمتسوف از اصلی ترین چهره‌های اپوزیسیون روسیه، از مبلغان اصلی قانون ماگنیتسکی و تدوین کننده فهرست کسانی بودند که در نقض حقوق بشر در روسیه نقش داشتند و سرانجام تحت تحریم‌های غرب قرار گرفتند. بوریس نیمتسوف در سال 2015 در مقابل کرملین به ضرب گلوله کشته شد و با فاصله کوتاه ولادیمیر کارامورزا دوبار با مواد سمی مورد سوء قصد قرار گرفت. این مسمومیت ها باعث بیماری عصبی وی شد. وضعیتی که حتی طبق قوانین روسیه او را از اجرای دوره زندان معاف میکند. گفته میشود طی یک سال بازداشت وضعیت جسمی او به شدت رو به وخامت نهاده. بیش از 70 فعال سیاسی و مدنی روس در بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت آزادی فوری ولادیمیر کارامورزا و تمام زندانیان سیاسی حکومت روسیه را فرا خواندند از ادامه حرکت کشور به سوی دیکتاتوری بپرهیزد. ولادیمیر کارامورزای 41 ساله از آنجا که در کودکی با مادرش در بریتانیا زندگی میکرد شهروند این کشور نیز هست. پدر وی یکی از برجسته‌ترین خبرنگاران روس بود که از سال 2005 با بخش روسی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد همکاری می‌کرد، اما بیشتر به این دلیل مشهور است که یکی از مؤسسان شبکه تلویزیونی NTV بود، شبکه‌ای که با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین بسته شد. در نخستین واکنش آمریکا، بریتانیا و کانادا حکم زندان برای ولادیمیر کارامورزا را محکوم کردند. سفیر آمریکا هنگام خروج از ساختمان دادگاه به خبرنگاران گفت تعقیب مخالفان نشانگر ضعف کرملین است. سخنگوی کرملین از واکنش به حکم این مخالف دولت صرف نظر کرد. محاکمه ولادیمیر کارامورزا تازه ترین پرونده در مجموعه احکام متعدد علیه مخالفان دولت روسیه است که از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین ابعاد بی سابقه در تاریخ نوین این کشور به خود گرفته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که ابراهیم رئیسی از ملک سلمان پادشاه عربستان برای سفر به ایران دعوت کرده است. پیشتر پادشاه عربستان نیز از رئیس جمهور ایران برای سفر به این کشور دعوت کرده بود که به گفته مقام‌های دیپلماتیک در تهران این دعوت پذیرفته شده است. ناصر کنعانی همچنین نسبت به بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان تا 19 اردیبهشت در ریاض و تهران ابراز امیدواری کرد. ایران و عربستان یک ماه پیش توافق کردند رابطه سیاسی با یکدیگر را از سر بگیرند. این روابط از حدود 8 سال پیش قطع شده بود. و در خبری کوتاه، وزیر ارشاد میگوید تنها هنرمندان معترضی که اظهار ندامت و پشیمانی کنند اجازه کار خواهند داشت. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.